أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائه أجمعين. بحث راجع به این بود که کسی که در بخشی از وقت نماز در سفر بوده، در بخش دیگر در وطن، ولی کلن نماز رو نخوند اون روز، چطور قضا کنه؟ ما مقدمتاً راجع به وظیفه او در اداء نماز بحث کردیم و عرض کردیم که همونطور که مشهور میگن، وظیفه او اینه که همون حالش رو در هنگام نماز حساب کنه که در حضر چهار رکعتی بخونه، در سفر دو رکعتی بخونه. عمده دلیل ما هم عمومات وجوب تمام بر حاضر و وجوب قصد بر مسافر بود. بعد از تعارض ادله به آن رجوع کردیم که یکی از این عمومات صحیحه زراره و محمد ابن مسلم بود که در تفسیر آیه اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح وارد شده بود. این روایت که ازش تعبیر کردیم به صحیحه، دو اشکال به سندش مطرح میشه. یکی این که شیخ صدوق در من لا یزور الفقیه که این حدیث رو نقل میکنه، در جلد یک صفحه 434 من لا یزور میگه و رویه ان زرارت و محمد ابن مسلم. یک اشکالی هست، هم مرحوم آقای خویی داره در کتاب الصوم داره و هم آقای سعد داشتن، میگفتن مشیخه فقیه شامل رویه ان فلان ها نمیشه، چون ظاهرش اینه که و ما رویتو ان فلان، فقط رویتو ان ابی سعد ابن عبدالله ان فلان. خب این اشکال درست نیست. اولا نداره و ما رویتو، داره و ما کان فیه. ثانیا اونطور که بررسی شده، آی سیستانی هم بررسی کردن، در قاعده ید بحث کردن و از آن دیگه هم در اینجا بررسی کردن، ترتیب مشیخه من لا یزور الفقیه که بسیار به ظاهر نامنظم میاد چون به ترتیب الف با نیست، بر اساس روایات من لا یزور الفقیه، ترتیب روایات من لا یزور الفقیه. اولین جایی که اسم میبره از فرض کنید که یک شخصی، اونجا میگه و ما کان ان فلان، و در برخی از موارد ما هم بررسی کردیم اساسا در متن من لا یزور الفقیه داره که رویه ان فلان، بعد عرض شد خدمتتون که در مشیخه به همون ترتیبی که عرض کردیم رسیده به او، میگه و ما کان فیه ان فلان، نامش رو بگم مراجعه کنید. اولین ترتیبی که بود اون بود و برخی از افراد اصلا همش در کل کتاب رویه ان فلان هست، در موردشون روا فلان نیست، در این حال در مشیخه فقیه برای اون سند ذکر کرده. عبیدالله المرافقی، عبیدالله المرافقی شماره 40 هست از این
میگه روی عن عبیدالله المرافقی در مشیخه فقی میگه و ما کان فیه عن عبیدالله المرافقی. دو اسم است، دو اسم است که در متن فقیه تنها گفته رویه. یکی مصعب ابن یزید انصاری جلد 2 من لاز و رفقی صفحه 48، بعد در مشیخه جلد 4 صفحه 480 میگه ما کان فیه عن مصعب ابن یزید الانصاری. یکی هم یاسر خادم هست جلد 1 من لاز و صفحه 268 در و جلد 2 صفحه 171 داره رویه عن یاسر الخادم، بعد در مشیخه میگه و ما کان عن یاسر الخادم جلد 4 صفحه 453. پس میبینید خود این هم قرینه قطعی است بر این که مشیخه رو فقط منحصر ننوشته به اونایی که گفته روا فلان، بلکه شامل روی عن فلان هم میشه. فن بعض اصحابنا که روی عن بعض اصحابنا، نه ابتدا کنه به اسم راوی ولی نگفته روا، گفته روی عن، این رو میگیم، نه اینکه اسم شخص دیگری رو ببره قبل از این راوی، اون رو نمیگیم. خب این یک اشکال. اشکال دوم که ظاهرا اشکال های زنجانی هست اینه که اینجا داره که رویه عن زراره و محمد ابن مسلم و این باید کتاب مشترک باشه بین زراره و محمد ابن مسلم و سند مشترک به این کتاب، در حالی که در من لاحظور فقی در مشیخه من لاحظور گفته و ما کان فی عن زراره سند ذکر و ما کان فی عن محمد ابن مسلم سند ذکر، احتمال سندش هم خالی از اشکال نیست، شبیه اون چیزی که راجع به محمد ابن همران و جمیل ابن دراد که کتاب مشترک داشتن در ملاحظه الفقه میگه و ما کان فیه عن محمد ابن همران و جمیل ابن دراد، سند به کتاب مشترکه، ولذا اشکال اونجا میکنه، میگن اگر در متن ملاحظه فقط از جمیل نقل کنه اون سند مشترک شامل این نمیشه، فقط از محمد ابن همران نقل کنه سند مشترک شاملش نمیشه. حالا اینجا برعکسه. خب اینم به نظر عرفی نمیاد. حالا اون مورد محمد ابن همران و جمیل اصلا تو مشیخه گفته که کتاب مشترک و ماکان فیه عن جمیل و محمد ابن همران، اما اینجا که مستقلن دوتا سند ذکره در مشیخه، یکی به زراره یکی به محمد ابن مسلم، خب دیده که این مد در هر دو کتاب هست یا در یک کتابی مثل کتاب حریز هست که از زراره و محمد ابن مسلم نقل میکنه، بعدش آمده این روایت رو نقل کرده، هم سند محمد ابن مسلم بهش میخوره هم سند زراره، و مؤیدش اینه که شیخ طوسی در کتاب تهذیب به بخشی از این حدیث، نمیگم کل این حدیث، به بخشی از این حدیث سند ذکر میکنه. رجوع کنید به وسائل جلد 8 صفحه 506 از تهذیب نقل میکنه به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد عن ابن ابی نجران عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم قال قلنا لابی جعفر علیه السلام رجل صلى في السفر اربعا ايعيد املا قال ان كانت قرئ ان كان قرئت عليه ايه التخزير وفسرت له فصلى اربعا اعاد. حالا اصلا سند صدوق در ملاحظه الفقهی مشکل داره، این که دیگه مشکل نداره، این که ما کار پلیسی بکنیم بگیم نه اصلا کی گفته که شیخ طوسی هم سند داشته، شیخ طوسی برداشته کتاب ملاحظه الفقهی جلوش گذاشته همون رویه عن زراره و محمد ابن مسلم رو دیده، خودش هم هیچ سند خاصی به این حدیث نداره، فقط یک اجازه عامه‌ای داشته و ما مثلا زراره گفته بوده که من اجازه میدم که نقل کنید احادیث مرا از اون طریق و اون به طریق محمد ابن علی ابن محبوب به دست شیخ طوسی رسیده، اجازه عامه ها و الا این روایت رو کار پلیسی اینو میگه، میگه این روایت رو فقط تو ملا از رفقی دیده شه. کدوم حریص، کدوم حماد، کدوم ابن ابی نجد، حرفا چیه؟ شیخ طوسی اینو در کتاب ملا از رفقی دید، خواست اعلام استقلال بکنه، یک سندی برداشت از خودش چسبون به این حدیث ملا از رفقی، گفت محمد ابن علی ابن محبوب. شانس گفت، شانس هم گفت که فالو به نام ابن محبوب زدن، ولی ابن محبوب روحش هم خبر نداره از این حدیث. این این کار من البته سعی هم مشکور، یک شواهدی میخوان برای این حرفا درست کنم، این شاهد نیست. این که کافی در بعضی از موارد به ترتیب محاسن برقی حدیث رو بیان کرده، تهذیب به ترتیب احادیث کافی بیان کرده، این دلیل نمیشه که پس سند هارم از او گرفته و حدیث هارم از او گرفته، بعد یه سندی از پیش خودش چسبونده به کمر اون حدیث، مردم رو به اشتباه انداخته. ما خودمون گاهی بحث اصول می نویسیم، بحث فقه می نویسیم، بهترین کاری که بزنه اومیادی که ترتیبی که آدم های خوش سلیقه داشتن مثل آقای خویی بر اساس ترتیب اونا بحث رو پیش ببریم، نه اینکه روایت رو از کتاب آقای خویی نقل کنیم. اینطور که نیست، خودمون مراجعه میکنیم، اما بالاخره این ترتیب ترتیب خوبیه. ابداع، ابداع، نوآوری در تألیف کار سختیه، نوآوری در تألیف کار سختیه. بهترین اینه که آدم یک متن رو محور قرار بده و مطالبش حاشیه بر اون متن باشه. چه اشکالی داره؟ بله، کافی محاسن برقی رو گذاشته جلوش، یک بابی رو بر اساس ترتیب محاسن برقی تنظیم کرده، اما نه اینکه دیگه اصلا هیچ حدیثی جای دیگه پیدا نکرد، همش احادیث محاسن برقی بود. خب چرا از برقی نقل نکرد؟ میخواست استقلال خودش رو حفظ کنه، یک سند دیگری که با اون سند این حدیث به خصوصه به دستش نرسیده ها، اینجوری میگن اون سند رو گذاشت. یا شیخ طوسی راجع به روایت کافی، نتیجه میشه که بگیم این سند هم بی اعتباره دیگه. شاید شیخ طوسی در ملاحظه رو فقیه همون رویه رو دید که سندش اشکال داره، متوجه نشد، همون سند عامش رو به روایت زرال و محمد ابن مسلم چسبون به کمر این حدیث، که ما فهم میکنیم که این حدیث با این سند به دست شیخ طوسی رسیده. این بیان که بعضی از کسانی که تخصص دارن در رجال و فاضلن حالا به ذهنشون رسیده، ولی ما نمیتونیم تایید کنیم، خلاف ظاهره، ولذا به نظر ما این سند تمامه. اما راجع به دلالتش، خب بس بود حالا اجازه بفرمایید راجع به متن این روایت هم بحث بود که این متن با آیه چجور دور میاد. آیه راجع به صلات خوف، ان خفت من یفتنکم الذین کفروا، این روایت میگه التقصیر فی السفر صار واجبا، زیدش هم داره که کما ذکره الله فی کتابه. ما یک نکته ای تو ذهنمون می اومد، رفقا مطرح کردن که آقای زنجانی هم این احتمال رو بیان کردن و همینطور گفتن که در تفسیر طبری هم یک روایت مرسله ای رو نقل میکنه که البته اون با عرض ما یه مدار فرق میکنه، عرض میکنه برخی از آیات ظاهرا چند بار نازل شده. من مشابهش رو بگم، و اتم الحج و العمرت لله فان احسرتم فما استيسر من الحج، تا میرسه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الحج ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. این ذیل یقینا تو حجۃ الوداع نازل شده، چون اگر قبل از حجۃ الوداع نازل میشد که پیامبر جزء اهل مکه نبود، و حجه تمتع به جا می آورد طبق این آیه. حضرت چرا حج قران به جا آورد؟ خود اصحاب چرا حج افراد به جا آوردن؟ در روایت صحیحه در وسائل جلد 11 صفحه 222 است که اصحاب زمانی که محرم شدن برای حجت الوداع لا یدرون مل متعه، اصلا نمیدونستن حج تمتع چیه. خب و انما نزلت العمره بالمدینه ولذا اتم الحج والعمره لله، دارن تو مدینه نازل شد. فان احسرتم فما استیسر من الحج، تو حصر حدیبیه نازل شده. اون موقع این آیه نازل شد که فان احسرتم، حالا که مانع شدن مشرکین از دخول مکه در این عمره حدیبیه، خب شما با احکام محصور، احکام مسدود البته بود، حالا آیه اسمش گذاشته محصور، محصور اینه که منعه العدو، از احرام خارج بشید. بعد ذیل آیه که میگه فعضا امنتم فمن تمتع، در حجت الوداع نازل شده. خب اشکالی نداره اتم الحج والعمره لله، یه بار نازل شده، یه بار دیگه اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استیسر من الحج نازل شده. تو حجت الوداع هم کل آیه نازل شده، اشکالی نداره، منتها چون نسبتش اقل و اکثر ارتباطی، ولی تو بعد جمع که کردن قرآنو کلش رو یک آیه کردن، چون توجیه دیگه ای نداره این آیه که بگیم همش تو حجت الوداع نازل شده. و عرض شد خدمتتون که یا همش تو صلح حدیبیه نازل شده که شافعی و نشابوری میگن لا خلاف بین المفسرین فی نزول هذه الآیه فی حصر الحدیبیه، اصلا خلاف تاریخ قطعی است که این آیه در حجت الوداع، اون ذیل در حجت الوداع نازل شده. حالا این آیم آیه چه ممکنه دوبار نازل شده؟ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، بعد برای صلات خوف هم دو مرتبه همین آیه با ذیلش نازل شد. در کتاب جامعه جامع البیان طبری اون نمیگه بار دوم کل آیه نازل شد، اون میگه تا لا جناح علیکم لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه یه بار نازل شد، تجار میگفتن ما میریم سفر چجور نماز بخونیم، بعد تمام شد. بعد از یک سال مثلا آیه ذیلش نازل شد که ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، خب این که خیلی غیر متعارف، همینجوری ان خفتم مردم فکر میکنن خفتگیریه، خب ان خفتم ان یفتنکم چی؟ اجازه بفرمایید. خب نه، صدر آیه یه بار نازل بشه، کل آیه یه بار دیگه نازل بشه، بعد ادغام در هم بشه، این احتمالش هست. گفتن آقای زنجانی هم اینو مطرح کردن، خب نعم الوفاق، ما احتمالش رو میگیم، ما میگیم پس این صحیح زراره رو نگید مخالف قرآنه، و یا با اون روایتی که میگه راجع به صلات خوف هست زیل با هم تنافی دارن. خب این یک مطلب دیگه ای که عرض کردیم مناسبه توضیح بدم وارد اون بحث قضا بشم اینه که ما گفتیم روایات سه طایفه است در رابطه با نماز ادا. یه طایفه مثل سعیه اسماعیل ابن جابر میگه رفتی سفر بعد از دخول وقت باید نماز قصر بخونی، نماز قصر نخونی مخالفت با پیامبر. حالا بعضی در این طایفه اول اسمشو گذاشتیم، بعضیش هم میگن قصر دیگه نداره، فعلا لم تفعل فقط خالف در رسول، یا ازارت الى بلدک فعتب. طایفه دوم برعکس میگن اگر اول وقت در وطن بودی آخر وقت رفتی سفر فعتم، اگه برعکس شد اول وقت در سفر بودی بعد رفتی در وطن فقط سه. طایفه سوم سیه منصور ابن حازم بود که مخیری. ما دیروز یه مطلبی عرض میکردیم چون نیاز به توضیح داره توضیحش رو و محصلش رو هم امروز عرض کنم. ما عرضمون این بود این صحیحه اسماعیل ابن جابر رو اگر بردارید که این نص و با دسته دوم و سوم درگیری جدی داره. دسته دوم میگفت اذا کنت حاضرن فسافرت فعتم، دسته سوم میگه انت مخیر بین القصد و التمام، سید اسماعیل میگه اذا فعلت ذلک فقط خالفت رسول الله. اما اگه این سید اسماعیل ابن جابر رو برداریم از به لقائل ان یقول، بقیه روایت جمع عرفی داره، یکیش میگه اتم، یکیش میگه قصر، یکیش میگه انت مخیرون. اون قصر رو هم بر اخف افراد بکنیم، اتم رو هم بر افضل افراد بکنیم، تخییر هم که تخییره. بحث جمع عرفی. اون وقت وقتی اینجور شد شما ممکنه بگید آقا سید اسماعیل رو که نمیتونیم حذفش کنیم. میگیم آره نمیتونی حذف کنیم، ولیکن اون طائفه اول که موافقن با سید اسماعیل ابن جابر، اونا که با طائفه دوم و سوم جمع عرفی داشتن، صحیحه اسماعیل ابن جابر نص است، با طائفه دوم و سوم تعارض و تساقط میکنن، اما اون روایاتی که در طائفه اول بود که موافق مشهوره که میگه اگر رفتی سفر در اصحاب وقت نماز قصر بخون، اگه برگشتی از سفر در اصحاب وقت به وطن نماز تمام بخون، اونا ظاهرن با دسته دوم و سوم تعارضی ندارن. اخذ میکنیم، اخذ میکنیم. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اون طائفه اول که نظر مشهور رو میگه، یکی سید اسماعیل ابن جابره، او با طائفه دوم و سوم دشمنی خونین داره، چون طایفه دوم میگه رفتی سفر در اصحاب نماز تمام بخون، طایفه سوم میگه مخیری، سید اسماعیل ابن جابر میگه بیدینی اگه این کارو بکنی. پس اینا با هم تعارض و تساقط میکنن، اما در دسته اول که موافق صحیح اسماعیل ابن جابره نمیگه بیدینی، فقط همینجور سرشو کج میکنه، میگه اگه رفتی سفر قصه، اگه برگشتی به وطن در اصلا اتم. این جمع عرفی داره و چون طرف معارضه نیست، اون مبنایی که از آیه صدر نقل کردیم به این دسته رجوع میکنیم، مثل سید محمد ابن مسلم، مثل سید علی ابن یقطین که دیروز مطرح کردیم. اجازه بفرم، اجازه بفرم، اجازه بفرم، آقا اجازه بفرم. منتها ما کبرا رو قبول داریم از آیه صدر که تعارض و نسین شد، رجوع میکنیم به ظاهری که موافق عهد و نسینه، اما معتقدیم برخلاف نظر بعضی ها بین اتم و قصر جمع عرفی نیست. اینو شنیدم آقای خویی هم ازشون نقل شده، فرق میکنه. جاهای دیگه میگه اتم ستین هم مسکین، یکی دیگه میگه سم ستین هم هم میکنی بر وجوب تخییری. اما نماز، خب اصل نماز که مفروغ قرآن طرف میخونه، این که میگه قصر یعنی خصوصیت این نماز قصره، اونی که میگه عتم میگه خصوصیت این نماز تمامه. شق سالس که نداره دیگه، شق سالسش این که نماز رو ترک کنی، اونم که محتمل نیست. روایتی که میگه قصر با روایتی که میگه اتم، اینا ظاهره نیستن که بشه حمله بر تخییر کرد، عرفی نیست حمله بر تخییر، فرق میکنه با جاهای دیگر. اگر عرفی بود حمله قصر و حمله اتم بر تخییر، بله اون وقت ما این کبرایی که آیه صدر گفته بر مقام تطبیق میکردیم و قبول داشتیم، چون سید اسماعیل ابن جابر نص بود، با طایفه دوم و سوم درگیر بود، از کار می افتادن همشون، اون ظاهر در طایفه اول که میگه رفتی سفر قصر برگشتی به وطن اتم، میگفتیم این با بقیه روایات که جمع عرفی داره، اما عرض ما اینه که قصر در اون طایفه اول با اتم در طایفه دوم که میگه اگر، یا اینجور بود دیگه، میگه اول وقت در وطن بودی رفتی سفر اتم، طایفه دوم اینجور میگفت دیگه، طایفه اول میگفت قصر. اینها با هم جمع عرفی نداره، فرق میکنه قصر و اتم با ادلهای واجب تخییری که در جای دیگه میگن. در جای دیگه خب شق سالس داره، اتم سوم میتونه طرف نه اطعام کنه نه روزه بگیره، عرف هم میکنه بر تخییر، جمع عرفیه. اما در نماز که اصل نماز همه میخونن، مگه میشه نخونن؟ اونش یه روایت میگه قصده، یه روایت میگه اتم، خب این جمع عرفی نداره، عرف میگه که اینا هم تعارض داره. آقا در جایی بیان عدل ها عرفی است که شق ثالث داشته باشه، یعنی ترک هر دو عدل متعارف باشه، مثل اتم این افترت فاتم ستینا مسکینا این افترت فاتم ستینا، خب طرف میتونه اصلا کفاره نده. اما این که نمازی که همه میخونن، یکی میگه اذا سافرت فی اثناء الوقت فقصر، اون میگه اذا سافرت فی اثناء الوقت فاتم، اوف جمع نمی کنه به اینا ولا اقل من الشک. اونی که ایشون نقل میکنه که آی سیستانی در اماکن تخییر یه روایتی هست که این شیعت فقصر و این شیعت فاتم، روایت دیگه که میگه قصر، روایت دیگه میگه اتم، میگن اینها بیان افراده، او از باب اسالیب توریه است. فرمو من اون راه رو قبول ندارم. ایشون بحث جمع عرفی رو مطرح نمی‌کنه، ایشون میگه ائمه در احکام موسعه گاهی حکم تخییری است، موسعه به مصلحت شرایط زمان و مکان و مخاطبین، گاهی به یکی میگفتن قصر، به یکی میگفتن اتم، اسالیب توریه بوده، اسالیب تقیه بوده، من اینو جمع عرفی نمیدونم. بحث جمع عرفیه مطلب اون روش های سیستانی که جمع استنباطی اسمشو میذارن، نه جمع عرفی. میگن کسی که با اسلوب سخن گفتن ائمه آشنا باشه میتونه اینجور جمع ها رو میکنه. خب من اونو میگم اگه عرف عام مساعدت نکنه ما چی میدونیم چجور باید جمع کنیم بین کلمات ائمه؟ پس فرمایش های سیستانی رو حسابشو جدا کنیم، ما که اون مبنا رو قبول نداریم، ما میخواییم دنبال جمع عرفی باشیم. بین قصر و اتم عرف جمع نمی کنه. این محصل بحثی که دوست تقاضا می کردن که توضیح بدیم. اما بحث قضا همین نکتش همینه دیگه، نکتش اینه که کیف اصلیه، اون نگفت کیفه و کفر، کیفه و سلی، اصل نماز مسلمه. یه روایت میگه قصر، یه روایت میگه اتم. خب اگر برای من مخیرم بین قصر و اتم، برای چی گفتی قصر؟ برای چی گفتی اتم؟ ها چون اونجا ممکنه طرف نه اطعام کنه نه روزه بگیره. نه اون که عرفیست، این که بیان عرفیست، که بیان عرفیست که جامعه وقتی واجبه برای که طرف گیج نشه، گاهی این ادلو به یکی میگن، گاهی اون ادلو به یکی میگن، این مشکل نداره. شما الان یکی مریضه، میگی برو فلان دکتر، به یکی دیگه میگی برو فلان دکتر، میگه چرا نگفتی؟ میتوانی بری پیش دکتر احمد، میتوانی بری پیش دکتر محمد، میتوانی بری دکتر علی، میگه اینجور میگفته گیج میشدی، اما اولی هم یادت میرم. این عرفیه. اما وقتی شما عرض شود خدمتتون که اصل نماز خوندن مسلمه، اصلا طرف سوالش اینه که شکسته بخونم یا تمام، اصلا سوالش اینه، شما بگویید شکسته بخون، یه بار دیگه میگه تمام بخون، میگه خب چیز دیگه که نبود که به من بگی، خب چیز، یا نماز شکسته میخونم یا تمام میخونم دیگه، هر چی بود تو گفتی دیگه، این که جمع عرفی نشد، این تعارضه.
شخص در مقام اینه که بدون چیکار کنه که ذمه‌اش فارغ بشه، امام میبینن یه کسی
حالا
نماز بیشتر،
حالا اجازه بدید بقیه بس، من چون هدف اصلی این بود که مطلب واضح بشه، مطلب ما مثل خودمون شهید نشه. بقیهش انشاءالله بعد دنبال میکنیم. اما بحث قضا، صاحب عروه با این که مسلک مشهور رو انتخاب کرده که میگه داخل وقت ملاحظه کن حال هنگام نمازت رو، اگه مسافری در آخر وقت نماز شکسته بخون، حاضری در اصل آخر وقت نماز تمام بخون، در قضا گفته مخیری بین قصر و تمام. آی خویی در جلد 16 صفحه 132 گفته که مگه در داخل وقت مخیر بود که در خارج وقت در قضا مخیر باشه؟ پس این حرف شما خلاف قاعده است که در داخل وقت متعین است نگاه کنه آخر وقت ببینه مسافر شکسته بخونه، ببینه حاضر در وطن تمام بخونه، بعد در خارج وقت میگید مخیر بین قصر و تمام. این خلاف قاعده است. در جلد 20 صفحه 391 گفته نه طبق قاعده است. اگه دلیل خاص نبود ما مثل صاحب عروه میگفتیم. چرا؟ برای اینکه وقتی نماز فوتش به اینه که نه در وطن 4 رکعتی خونده نه در سفر 2 رکعتی، پس فوت این نماز مستند است به ترک صلات تمام فی الحضر و صلات قصر فی السفر، پس جامع فوت شده. ولذا حق داره صاحب عروه علل قاعده بگه قضا هم تعلق میگیره به جامعه بین قصر و تمام. تعبیری که ما افیده و امکان مقتضی القاعده، ولیکن دلیل خاص داریم. اجازه بفرمایید. میگیم آقا جناب آقای خوب، خب این مطلب شما با هم تنافی داره به کنار، حالا میگید که اینقدر مچگیری نکن، خدا مبتلات میکنه به یک عده‌ای که هی مچگیری میکنن از این، باش مچگیری نمیکنیم، ولی انصافا درست گفته آقای خویی در جلد 20، در جلد 16، در جلد 16 درست گفته، در جلد 20 اشتباه که میگه مختزی قاعده است، نه خلاف قاعده است. چون وقتی که دلیل ظاهرش که من فوت نماز هر جوری شد نماز فائت قضا داره، خب نماز فائته ملاکش اون نمازی که آخر وقت بر من واجب میشه، اول وقت که نماز فوت نمیشه. آخر وقت من در سفر بودم نماز دو رکعتی فوت شد، و الا اگر بگید جامع فوت شده، جناب آقای خویی دلیل خواستم به دردتون نمیخوره. چرا؟ برای که دلیل خواست مگه چیه؟ دلیل خواست سعی زرار است، جلد 8 وسال زبه 268، رجلون فاتت و سلاتون من سلات سفر فذکر آفل هزر قال یغزی ما فات او کما فات انکان از سلات از سفر ادا آفل هزر مثل ها و این کان از صلات الحضر فریغ زفه سفر صلات الحضر کما فاتتو. خب این که تعیین نکرده موضوع رو. چون اگه میگی مقتضای قاعده اینه که جامع فوت شده پس در قضا هم جامع بین قصد و تمام رو مخیر قضا کنه، خب این روایت مگه خلاف اینو کن؟ این روایت گفته که آقا اگر صلات قصد ازت فوت شده قصد قضا کن ولو در وطن، اگر صلات تمام ازت فوت شده تمام قضا کن ولو در سفر. شما در اینجا میگید نه عرفاً جامع فوت شده، پس این روایت هم جلوی شما رو نمیگیره. آها، اگر مقصود این روایت دیگر هست که میگه روایات اگر مقصود این موثقه اماره، آقای خویی به این است که یه روایت موثقه است، اگه مقصود اینه اون که موسی بن بکره آقا، اون که روایت موسی بن بکره، اونه که میرسیم. آقای خویی میگه اون طرف معارضه است. اونی که آقای خویی میگه موثقه عمار المزافر و یمرز و ولا یقدر ان یصلی المکتوبه قال یقضی اذا اقام مثل صلات المسافر به تقصیر. مسافر مریض میشه نمیتونه نماز بخونه، حضرت فرمون نماز قصر رو قضا کنه. آقای خویی میگه این اطلاق داره ولو وسط وقت شده مسافر. المسافر و یمرز ولا یقدر ان یصلی المکتوبه قال یقضی اذا اقام، وقتی اومد به وطن، یقضی مثل صلات المسافر به تقصیر. نگید آقا پس اول وقت مسافر بود آخر وقت حاضر شد او رو هم میگیره. نه، اون دلیل داریم که نماز در حضر باید چهار رکعتی بخونه و او ازش برد میشه. اما کسی که وسط وقت در وطن مون رفت در سفر مریض شد نتونست نماز بخونه، حضرت میفرماید که نماز شکسته بخونه در وطنش. که خب این خوبه، این من ظاهرا با این روایت مشکلی ندارم. اما آقای خویی گفته روایات، مخصوصا همون روایاتی است که مثل من فاتت و فریضتون فلیقضا امکانق صلات سفر مصلیها قصرن، مقصودش اونهاست که اونها دلالت نمیکنه. یه روایتی هست که آقا اشاره کرد در تهذیب جلد 9 صفحه 288 نقل میکنه، حسن ابن محمد ابن سماعه، ببخشید حدیث اینه، نظر ابن سوید عن موسی بن بکر عن زراره، وسائل جلد صفحه 513، عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو في السفر فاخر الصلاه حتی قدم و هو يريد يصليها اذا قدم الى اهله فنسي حتی ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاه المسافر. لأن الوقت دخل و هو مسافر کان یم بقی لهو ان یسلی عند ذلک. این روایت بر خلاف نظر آقای خویه، این روایت موافق با نظر بزرگانی بود که میگفتن معیار در قضا اول وقته. این روایت دلیل بر اوناست در قضا اینا است. میگه یصلی رکعتین، این یقضی ها رکعتین صلات المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر، این دلیل بر اونهاست. خب ببینیم آیا این روایت اولا سندش تمامه، موسی بن بکر این وسط توثیق داره، اینو بحث کنیم. بر فرض سندش تمام باشه، آیا دلالت میکنه بر این که قضا تابع تکلیف اول وقت در ادائه که نظر جمعی از فقها بود، یا نه این روایت طرف معارضه است با اون روایاتی که در بحث ادا مثل روایت اسماعیل بن جابر و امثال آن بود؟ تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.